بسم الله الرحمن الرحیم. دومین جلسه درس لمعه جلد دوم کتاب ارث صفحه 289 سطر هفتم استاد اشتهاردی 11/6/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت
رحیم. و ذکر هنا ستتن احدها الکفر و یمنع الارسال المسلم الکفر به جمیع اصنافه و ان انتحل معه الاسلام فلا یرسو الکافرو حربیان ام زمیان ام خارجیان ام ناسبیان ام غالیا المسلمه و ان لم یکن مؤمنا و المسلمو یرسو الکافره و یمنع و یمنع ورثته الکفار و ان قربوا و بعد و کذا یرث المبتدع من المسلمین لأهل الحق و لمثله و یرثونه علی الاشهر و قیل یرثه المحق دون العکس. فرمودن که ارث موجباتی دارد و موانعی. موجباتش را ذکر فرمودن، نسب است و سبب، و اما موانعش مقداری در کتب جلوتر از قبیل لعان و احکام و اولاد و اینجا گذاشته، مقداری هم در تضاعیف بعد از این کتاب ها ذکر می شد. اونی که مصنف در اینجا ذکر فرموده است 6 تای از این هاست و الا در دروس تا به 20 تا رسونده است که مانع ارث. این 6 تا 3 تاش معروف است، کفر و قتل و رق. این 3 تا از قدیم الایام، از زمان غیبت صغرا به این طرف ها که علما مسئله را عنوان کردن، همشون متعرض. 3 تا دیگرش هم به نام مانع ارث، اما به یک عبارت دیگری فقها در کتاباشون نوشتن، به عنوان مانع ننوشتن. حالا ایشون میفهمان 6 تا را ذکر کرده که بعد اون 3 تا دیگرش انشاءالله میرسه. این 3 چیزی که همه به عنوان مانع ذکر فرموده اند، اولیش کفر، یعنی اگر کسی از دنیا برود وارثش کافر باشد و مورثش مسلمان. مسلمانی مرده وارثش کافره، و ولو وارث رتبه اول مثل پدر، مادر، فرزند صلبی، اینها خب در مرتبه اولن. اگر اینها کافر شدن، میفهمان که ارث به اینها نمیرسه، ارث به طبقات بعدی که مسلمانن ولو اونها خیلی دور باشن و اینها که کافرن خیلی نزدیک باشن، و دورش تا به سرحد امام علیه السلام که امام وارث من لا وارث له هست، مثلا مولای معتق و زامن جریره، اینا هم نشد، نوبت ارث امام میرسد. اون وقت ولو به اونجا برسد، او مقدم است بر این وارث کافری که نزدیک و فرزند و پدر و مادره. کفر هم که مانع است، فرق بین انواع کفر نیست. یه دسته از کفر هاست به اعتبار اینکه منکر الوهیت هند، اصلا منکر صانع هند در عالم و لا خدان، طبیعی هند و ما یهلکنا الا الدهر زمزمه شون هست. اینایی که میگن این عالم صانعی ندارد، همینطوری بوده و هست، این یک قسم کفره. یک قسم کفر هست که مشرکند، مثلا وثنی ها، این ایرانیان قدیم که مجوسی بودن، قائل به دو خالق بودن، نور و ظلمت، یزدان و اهرمن، اینا هم باز کافرن ولو یه صانعی قائلن، ولیکن برای هر یک از این یک مثلا نور و ظلمت یه خدای قائلن. یا یه دسته می گفتن آسمون ها خداش با خدای زمین فرق دارد، آیات که دارد و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، اشاره به رد این هاست، یا جعل الظلمات و النور، اشاره به رد اون هاست. اینا مقائل به صانع هستند ولیکن منکر وحدتند، این هم کافرند. یه دستش هم همه وحد هستند مثل اهل کتاب، یهودی، نصرانی، مجوسی، بنابر مشهور این سه طایفه اهل کتابند. اهل کتاب موحد هستند، خدا را قائلند، نبوتی هم در زیر آسمون قائلند و معادی هم قائلند که روز قیامتی خواهد آمد، اما بعضی نبوت ها را منکرند. مثلا یهودی ها دیگه حضرت عیسی ابن مریم را با پیغمبر خاتم دیگه قبول ندارند، زیر بار نرفت، اما میگن موسی بوده و حضرت موسی هم غایب شده و دوباره خواهد آمد و عالم را پر از شیعت خواهد کرد، این صحبت ها. و دسته دیگه هست که نه، اینها همه انبیا را قبول دارن اما پیغمبر خاتم را که مثل مسیحی ها همه اینجوری هم. مسیحیت منکر نبوت خاصه پیغمبر اسلام است. چه یهودی که منکر دو از پیغمبران اولوالعزمن، چه نصرانی که منکر یکی از این پیغمبران اولوالعزمن، اینها همه کافرن. ولو قائل به وجود صانع و به وحدت صانع و به نبوت زیر آسمون و به معاد روز قیامت هستند، اما نبوت خاصه همون. یه دسته از کفار دیگه، البته اقسام زیاد دارد، بعد از پیغمبر به وجود آمدند، یعنی بعضانی که پیغمبر را قبول کردند، اینها اون وقت یه دستشون کافر شدند. سه طایفه از اینها که منتحلین به اسلام هستند، یعنی خودشون را جزء طایفه و نحله اسلامی معرفی کردن در دنیا، ولیکن در نظر شیعه این سه طایفه کافرن و نجسن، غلات و نواسب و خوارج. غلات اون کسانی هستن که در حق ائمه علیهم السلام از حدشون بالا بردن. علی ابن ابی طالب را در اون حدی که اول من اسلم به پیغمبر، اول من آمن به پیغمبر، اینا از حد خودش بالا بردن، یه حرفهای درویشی درست کردن، سلمان چی شد، دریا چی شد و فلان، اون وقت این از حد ولی عبودیت بردندش به حد ربوبیت رسوندن و معتقدن برای این که خود پیغمبر را هم علی فرستاده است مثلا اینطوری. این هم کافر. و در روایات دارد که از امام صادق سلام الله علیه در اصول کافی میفهمند که ما از اون کسانی که در حد بله حد از حد ما را بالا بیبرند بیشتر بدمون میاد تا اونایی که حق ما را از بین بردن. مثلا اینا را خونه نشین کردن، نگذاشتن ولایت، حکومت، خلافت به دست اینا برسه. اونایی که میگن علی خداست، حضرت میفهمند که ما بیشتر از اونا بدمون میاد تا اونایی که میگن علی هیچ کاری دنیاست. مثلا اینجوری، برای خاطر اینکه سرش هم معلومه، اونایی که علی را از حدش بالا میبرن به مقام ربوبی تعدی کردن، یعنی اون حدی که مال خداست برای مخلوق خدا قائل شدن، و اما اینی که حق اینها را ضایع کردن از مقام ربوبی چیز نکردن، ظلم نکردن، ظلم به خودشون کرد. لذا غلات نجسن و کافرن، علاوه بر اون بدعت هایی که در میان قالی ها هست و نه نمازی نه روزه‌ای نه اون چیزهایی که در قرآن هست غیر از او هست، این اعتقادشون خراب. دسته دیگر نواسبن. نواسب از کنم که نسب بالمعنی الاعم و نسب بالمعنی الاخص. نسب بالمعنی الاعم مطلق کسانی که علی ابن ابی طالب را عقب زدن و تأخیر انداختن، اون ناسب بالمعنی الاعم است، ولو بگن در مرتبه چهارم خلیفه بوده. اینها حالا نجس و اینها معلوم نیست بگو. و اما نسب به معنی الاخص این است که دشمنی دارن، یعنی علاوه سر به سر راضی نیستن، میگن که این بغض با اینها دار، عداوت با علی و اولاد معصومینش دارن، اینها هم کافرن. و طایفه سوم خوارجن، اونایی که خروج بر امام معصوم وقت را مثل لشکر معاویه و اون خوارج نهروان و اون چیزایی که بودن، اونها هم کافر بودن از جهت اینکه خروج بر امام وقتی کرده بودن که پیغمبر بالخصوص اسمش رو برده که علی ابن ابی طالب بعد از من خلیفه است. اینا ایراد داشتن و اعتراض داشتن و این سه طایفه هم جزء نهله اسلامی هستند، یعنی غلات و نواسب و خوارج از منتحلین به اسلام هستند، مسلین الی القبله هستند، کعبه را معتقدند، قرآن و حتی خوارج نهروان که نواسب شم ترک نمی شد حافظ قرآن بودند، لکن به حسب اون چه که منکر ضروری دین اسلام شده اند، اون قسمت اولش که غلات معلومه که خب این حدود حدی که برای خداست انسان برای مخلوق قائل بشه کافر میشه. خالقیت رازقیت فلان. و اون اون دو طایفه دیگر هم برخلاف آیه از کنم که مودت از کلا اسالکم علیه اجرن الا المودت فی القربا، اینا این مودت را منکرن. و فی القربا هم همه علمای عامه و خاصه در تفاصیل نوشتن که مراد از ذی القربا علی ابن ابی طالب و حسن و حسین و فاطمه و اولاد معصومین، این چهار نفری که در زمان پیغمبر بودن قطعیه. اون وقت با اینا اگه کسی دشمنی داشته باشد اینم برخلاف قرآن رفتار کرده. و اینی که میگیم کافر از مسلم ارث نمیبره، این هم همه را شامل میشه. پس مراد به کافر میفهمان جمیع انواع کفار، اهم از این که منکر مبدع باشن یا معتقد به مبدع یا منکر نبوت خاصه هستن به بعض مراتبه ها، و یا یک طایفه دیگری که همه چیشون درسته اما بعضی از ضروریات دین اسلام را منکرن. مثلا علیاذ بالله میگن مثلا نماز نیست، یا میگن زکات نیست، یا میگن حج نیست، اینا که جزء فروع دینه، اینها را هم جزء مرتدین یا چیزها ارتداد قولی یا عملی یه کارهایی بکنن که برخلاف ضرورت اسلام برخلافش است، اینها هم در باب ارتداد گفتن مرتد میشن، ولو نماز بخونن و روزه بگیرن. ولیکن اون جهتی را که منکر شده اند که اون جهت فرض است که ضروری اسلامه، این هم جزء کفاره ولو منتهلین به اسلامن. پس مراد به کافر جمیع انواع کفری است که بر حسب دلیل شرعی مقرر شده است که اینا کافرن یا محکوم به کفرن. از این جهت عرض کنم که فرقی بین بلی میموند اونایی که بله مبدع است، یعنی یه بدعتهایی گذاشتن در میان در بین مسلمین یا دین اسلام، ولیکن به سر حد کفر مثلا نرسیده. مبدعین میفهم مثلا خیلی از چیزها را اون بله چیزهایی که در زمان ائمه علیهم السلام بوده خیلی بدعتهایی میگذاشتند و انتساب به پیغمبر میدادند، حتی در زمان خود پیغمبر اکرم یه نسبتهای دروغی به پیغمبر اکرم میدادند که حتی خود پیغمبر هم ناراحت شد و برخاست فرمود که الا قد کسر قالتو یا کذابتو یا قالتو علیه الا و من کذب علیه فلیتبوع مقعده من النار. دروغ نسبت دهندگان به من زیاد شده، هر کسی نسبت دروغ به من بدهد جای خودش را رحل خودش را در آتش بیندازه که کسی دیگه جاش نگیره. فلیتبوع مقعده، یعنی محل قعود و نشستنش را جاش را بگیره. خود پیغمبر در زمان حیاتش دروغ بهش میبستن، فضلا از این که از دنیا برد که یه واویلا هست. وقت بعد از پیغمبر اکرم یک دروغهای و بدعتهایی نسبت به پیغمبر اکرم میدادن یا نسبت به اسلام میدن و نسبت به قرآن میدن، اینها جزء مبدعین هن. اما به سر حد کفر نرسد میفهمند که اینها اسمی برن. یعنی کفر که مانع است، مانع مبدعین نیست، چنانچه از این ورم این مسلمان های مؤمنین و شیعه ها از مبدعین اسم میبرند. عامه و خاصه هم در این جهت فرق نمی کند که این اونایی که اهل تسنن و جماعت هستند جز این سه طایفه که نیستن، غلات و نواصب و خوارج، همین خلافت را عقب انداختن. نسب بالمعنى الاعم هست و خلافت را، خلافت علی ابن ابی طالب را در مرحله چهارم قرار دادن، اما عداوت ندارن، دشمنی ندارن و بلکه محبت دارن. اینها هم میفهمن از هم دیگه اسم میبرن، هم مؤمنین از اینها اسم میبرن، هم اینها از مؤمنین اسم میبرن، هم در بله کافر مانع بله کفر مانع ارث عرض کنم چیزه، و هم که دیگری ازش ارث نمیبرد. اگه کافری بمیرد دو وارث داشته باشد، احد الوارثینش مسلم است وارث دیگرش کافره، با بودن مسلم ارث به کافر نمیرسه. دو پسر دارد، یکیش مثلا مرتد علیاذ بالله، اون یکیش مرد متعارفیه، ارث به این میرسه، به اون یکی نمیرسه. اما حالا همشون کافر باشن، این عرض کنم که اگر اون کفاری هستن که اهل ملت دارن از قبیل یهودی و نصرانی و مجوسی، ملتین یتوارثان در روایت دارد، اهل ملتین یتوارثونه، اینا یهودی ها از یهودی ها، یهودی ها از نصرانی ها، نصرانی ها از مجوسی، اینا از هم دیگه اسمی برن. به جهت اینکه مل چیز کفر درست است که ملل مختلفه هستن، ولیکن در روایت دارد که اهل ملتین توارث دارن. وقت بنابراین کفار از هم دیگه اسم میبرن، اما مشروط به این که اون کافری که مرده است ولی وارث مسلمی نداشته باشد. اگه وارث مسلمی دارد نوبت اسم به کافر نمیرسد. اما اگه خود مورث کافره، ورثه‌هاش هم خالص کافرن، ولو تا دور دست هیچ وارث مسلمانی ندارد و تا به سر حد امام علیه الصلاه و السلام، اینها با هم دیگه توارث دارن. این اصل مسئله. حالا بعض فروعی در این مسئله هست که اگه آمد یک وارثی که کافر بوده مسلمان شد، آیا این بعد از موت مورث مسلمان شد اسمی برد یا نمی برد؟ این تفصیل داره، 3-4 تفصیل درش هست که بعد عرض میکنیم. می فهمانند که احدها الکفر و یمنع الارثه، اسمی مانع می شود ارث بردن مر مسلمان را، کفر مانع است، به جمیع اصنافه، یعنی اینا رو بوتی عرض کردم، انکار مبدع، انکار نبوت، انکار اون مودتی که جزء ضروری دینه، این 3 مرحله، و یا اینکه از حدود خودش یه مخلوقی را بالا بردن، مثل قلاتی که در حق ائمه اینجوری هستن، همه اینا چیزه. و این انتحل معه الاسلام، گرچه قبول نهله کند با او اسلام را، یعنی نسبت اسلام را به خودش بدهد. منتحل از نحله مشتقه، نحله به معنای طایفه، یعنی گرچه طایفگی اسلام را به خودش ببندد. فلای رسول کافرو، پس ارث نمی برد کافر، چه کافر حربی باشد که با مسلمین جنگ دارد، یا کافر ذمی باشد اهل کتاب، ام خارجی ین یا خارجیه، نه مراد یعنی خارج مملکت، یا خارجی یعنی خروج بر امام وقت کرده، مثل اصحاب معاویه و خود معاویه، ام ناسبی ین یا اینکه ناسبیه، یعنی بغض با اهل بیت دارد ولی جنگ نمی کنه، خروج نکرده، لیکن بغض با عداوت با اهل بیت دارد. ام غالی یا نقطه مقابل ناسبی و مثلا خارجی، غالیه که از حد خودش امام علیه السلام را بالا میبرد، مثلا که اون شاعر شعر وفایی میگوید اون چیز که سنیان تعلل دارن در دوستی علی تأمل دارن، قومی به خداییش تأمل نکنن، اینان به خلافتش تأمل دارن. این میگه چجوری شده است که یه طایفه شک ندارن که علی خداست، یه طایفه شک ندارن که علی را باید کشت، این چجوری شده؟ علی ابن ابی طالب چجور وضعش بوده که اینجوری میکردن مردم؟ بله، حالا اونها ناسبی و خارجی نقطه مقابل غالیه، از حدش بالا میبرند این غالیها. خب فلا یرسل کافر و المسلمه، ارث نمیبرد کافر مسلمان را، و ان لم یکن مؤمنا، گرچه اون مسلمان که از دنیا رفته است مؤمن نیست، یعنی شیعه اثناعشری نیست، لیکن کافر از اهل تسنن هم ارث نمیبره. والمسلم یرسل کافره، اما مسلمون از کافر اسمی برد. یک کسی کافره، یهودیه، نصرانیه، فرزندش مسلمان بوده، حالا مرده است، ارث به این مسلمان میرسه. و یمنع ورثته الکفار، این مسلمان مانع میشود ورثه کفار اون کافر را، یعنی بقیه ورثه های دیگری که دارد کافرن، ارث انحصار به این مسلم داره. و این قربو، گرچه اون کفار دیگر نزدیک به این باشند از حیث نسب، و بعده، و این مسلمان دور باشد، مثلا پسر عموی پسر عمو مسلمونه، فرزندانش کافرن، اینها ارث نمیبرن. و کزایر سل مبتدع من المسلمین لأهل الحق، اون کسی که بدعت گذاشته ولیکن از مسلمون هاست، ارث میبرد مر اهل حق را. مثلا کسی که بدعتی در دین اسلام گذاشته است، این با اهل حقی که بدعت نگذاشته مثلا قوم خشی نسبی دارن، حالا مردن از همدیگه اسم میبرن. و کذایر سل مبتدع من المسلمین لأهل الحق، و همچنین لمثلهی، یعنی مبتدع از مبتدع مخالفین مثلا اهل تسنن از همدیگر، و شیعه ها شیعه هم از اونها. و یرسونهو علال اشهر، اونا هم اسم میبرن علال اشهر، این دومیش غیر اشهرش نیست، گفتن اونا از این ارث نمیبرن، لکن ایشون میفهمن علال اشهر، هر دو از هم دیگه ارث میبرن. وقیل یرسه المحق، مقابل علال اشهر اینه. گفته شده ارث میبرد اون مبتدع را محق، اما اون مبتدع ارث نمیبرد محق را، عکسش نمیشه. قائل قیله گفته و قیله یرثه المحق دون العکس. ولو لم يخلف المسلم قريبا مسلما كان ميراثه للمعتق ثم ضامن الجريره ثم الامام عليه السلام ولا يرثه الكافر بحال. اگر جا نگذارد مسلمان قوم خیش مسلمانی را، یعنی یه مسلمانی از دنیا رفته، هیچ کسی ندارد تا غیر از امام علیه السلام، بقیه از دم قوم خیشاش و منصوبین و مسموعه همه کافرن. اینا میفهمن که میراثش به معتق، به ولا، نسب وقتی که از قد شد به سبب میرسد. کان میراثو برای معتق، یعنی اگه مولای معتقی داشته است که این آزادش کرده اسم بومست. اگه یه همچه کسی هم نیست ضامن الجریره اگه داشته، و اگر این هم نیست ثم الامام علیه السلام، امام وارث این طایفه است. ولا یرثه الکافر به حال، مسلمون را کافر ارث نمی برد به هیچ حالی، هیچ کس هم نداشته باشد ارثش را به تحویل بیت المال داد حاصلش. ولا یرثه الکافر به حال، به خلاف الکافر فان الکفار یرثونه، اگر کافری از دنیا برود و کافری وارثش است، اونا از هم دیگه ارث میبرن. مسلمون بمیرد کافر از مسلمون به هیچ وجه ارث نمیبره، اما اگر کافر بمیرد میفهمان فان الکفار یرثونه اون کافر را مع فقد الوارث المسلم، در صورتی که وارث مسلمان ولو دور نباشد. و این بعد که زامن الجریره مثال برای بعد است، یعنی گرچه دور باشد، اونی که دور باشد مثل زامن الجریره. و یقدمونه، یعنی این ورثه های مسلمان مقدمن بر امام علیه السلام. خب این تموم شد. حالا فرعی است، و اذا اسلم الکافر و علی میراث قبل قسمته، بله و یقدمون علی الامام علیه السلام، میگه بخلاف الکافر فان الکفار یرثونه اون کافر را با فقد وارث مسلم، گرچه اون وارث مسلم بعید باشد مثل ضامن الجریره، ولی اونم میشد. یقدمونه یعنی کفار مقدمن بر امام علیه السلام، در صورتی که مورثش هم کافره. درست. و احتمال هم هست که این که میگه مع فقد الوارث المسلم و ان بعد کضامن الجریره، یقدمونه یعنی این وارث مسلم ولو دور باشه، ولیکن اینجا جلو تر گفت و این همون کفار بهتره که ضمیر جمع آورده. اینجا هم معنا کرده ای الورثه الکفار. خب و اذا اسلم الکافر و علی میراث. حالا مسئلتون، اگه یک کسی مسلمانی از دنیا رفت ورثه کافری دارد، یا ورثه مسلم و کافر هر دو را دارد، اگر چنانچه بعد مسلمان شدن یکی از این ورثه های کافر، این چند صورت دارد. یک صورتش این است که این ورث وارث که هست متعدد است، یعنی چند تا وارث دارد، بعضیشون کافرن بعضیشون مسلم. صورت دیگرش این است که وارثش منحصر به فرده، فقط یک وارث کافر دارد یک وارث مسلمان، و اون وقت این کافره بعد مسلمان شده، نه اینکه ورثه های مسلمان متعدد دارد. اون قسم شق اولش که ورثه های متعدد مسلمان دارد، اینم دو صورت دارد. یک صورت این است که مال را هنوز تقسیم نکردن، این کافر مسلمان میشه، هنوز جدا نکردن، مشاع است، مفروضش نکردن، این کافر میشنود که اگه کسی کافر باشه اسمش نمیدن، میره پیش آقای و شهادت و استشهاد. ما از این کارا ما زیاد دیدیم، در حوزه میامدن خدمت مراجع مسلمون میشدن، بعدن انکشف برای این که این مسلمون شدنش مقدمه برای اسم بردن بوده و الا دلش برای اسلام نمیشد. خب حالا صورت ظاهر مسلمون باشد، حکم ظاهری بار میشه، اون وقت این وارث کافر اگر ورثه های متعدد باشد یه دفعه مسلمون میشه. یه دفعه که نه، ورثه های متعدد نیست، وارث واحده، وارث واحد و ولو امام علیه السلام، امام. اون وقت در اون امامش هم محل بحث است که آیا یه وجه دیگه این است که اگر یه شق دیگرش که وارث واحد باشد، که اون وارث واحدش منحصر به امام علیه السلام باشه، آیا قبل از انتقال مال به بیت المال، یعنی قبل از انتقال ارث، قبل از انتقال مال الارث به بیت المال مسلمون بشد یا بعد از انتقال مسلمون بشد فرق دارد یا ندارد؟ یه دفعه این است که وقتی که این آدم از دنیا می رود هیچ وارثی ندارد الا الکافر، و امام علیه الصلاة و السلام می فرستد این اموال را منتقل می کنند به بیت المال، بعد اون کافره اسلام میاره. یه دفعه این است که هنوز منتقل نکردن شهادتین را جاری می کند و اسلام میارد. آیا این دوتا با هم دیگه فرق دارد؟ پس شقوق مسئله چند تا میشه؟ وارث واحد باشد یا متعدد؟ و در اون صورت تعددش هم قبل القسمت اسلام بیارد یا بعد القسمه؟ در صورت وحدتش هم که منحصر به امامه، قبل از آنی که از کنم که انتقال به بیت المال پیدا بکند اسلام بیارد یا بعد از انتقال؟ این چهار صورت که یک صورت هم زمین مکنی میشه پنج صورت، و این است که وارث واحد غیر امام. این صورت آخری که عرض میکنم جای بحث نیست، که اگر یک کسی از دنیا برود دو نفر وارث دارد، یکی مسلمان یکی کافر، خب اون به محض زهاق روح، ازهاق روح از بدن اون میت، اموال بلا فاصله انتقال پیدا میکند به این وارث مسلمان. بعدن اگر اون کافر اسلام اختیار بکند نصیبی براش نیست. این صورت چندون حرفی ندارد. و اونی که یه خورده محل خلافه این دو صورته، یکی اونجایی که ورثه متعدد مسلمان باشند و قبل از قسمت اسلام بیارد. یه طایفه گفتن که اینجا اگر کافر اسلام اختیار کرد سهیم میشه، قبل از آنی که قسمت بکنن مال را بین ورثه متعدد مسلمان، این کافر هم مسلمان شد یا سهیم میشد اگر در عرض اینها باشد، و یا انحصار به او پیدا میکنن اگر تقدم داشته باشد. مثلا یک کسی از دنیا رفته، برادرانی دارد و فرزندی، برادرها هنوز مال را تقسیم نکردن، فرزنده مسلمون میشه، مال منحصر به فرزند میشه. بجنی برادرها در رتبه دومن، فرزند در رتبه اول، با بودن مسلمان در رتبه اول بنابراین قول ارث نوبت ارث به طبقه بعدی به رتبه بعدی نمیرسه. چنانچه اگر میتی از دنیا رفته سه تا پسر دارد، یکیش کافر است دوتاش مسلمون، این دوتا مسلمون ها با هم دیگه مال را قسمت نکردن، اونم مسلمان شد، بنابراین قول اینم سهیمه، در عرض او سهیمه دیگه، تقدم نداره، هر سهشون در یک رتبه میشن. و قول دیگه این است که نه، این اسلام بعد الموت مطلقا اثر ندارد، چه قبل القسمت باشد چه بعد القسمت. چنانچه اون شق آخرش که عرض کردم که اگر وارث منحصر امام، منحصر به امام علیه السلام باشد، انتقال الی بیت المال و عدم انتقال الی بیت المال شهید ثانی میفهمان اثری ندارد. حالا بار بیارند و شتر بیارند و ماشین بیارند، این اموال این را بار کنن برن بیزن تو بیت المال، بعد او بگه اشهد الله لا اله الا الله، یا اینکه هنوز نیختن بگه اشهد الله، این در این جهت اثری نداره، به جهتی که این اموال موجوده مال امام است، حالا ببرد به بیت المال بریزه تو بیت المال قاطی بره یا قاطی نرد، لذا میفهمان این وجهی ندارد، وجهی ندارد. و اما اون صورتی که قسمت نکرده و ورثه متعدد باشند و قسمت نکرده اسلام اختیار بکند، میفهمون مرویون، یعنی روایت دارد، برای اینکه اگر قسمت نکرده اون وارث کافر مسلمان شد اسم میبره، و خود ایشون فتوا نمیدن، میگن مرویون. ولو لم يخلف المسلم قريبا مسلما این تموش، و اذا اسلم الكافر على ميراث قبل قسمته، هرگاه اسلام بیاورد کافر بر میراثی قبل از آنی که میراث را قسمت کنند بین الورثه، حیث یکونون متعددین، اون جاهایی که ورثه ها متعددند، شارکه، مصنف میفهمند که شرکت دارد در ارث به حسب احاله، یعنی قبل از آنی قسمت بکنند سه تا پسر دارد این میت، یکی از این پسرها کافر بوده، اون یکی برادرها هنوز مال را قسمت نکردن، این هم مسلمان شد، میفهمان شریک میشود در ارث به حسب حاله. امکان مساوی ها، مثل این مثالی که عرض کردن، اگر مساوی با اونها باشد در مرتبه، کما لوکان الکافر و ابنن والورثت و اخوته، مثل اونجایی که هرگاه کافر پسر باشد ورثه های دیگه برادر این کافر باشند، اخوته اخوت المیت مراد نیست، اخوت الکافر، ونفرده و اختصاص به ارث پیدا میکند، انکان اولا، اگر در رتبه اولاست از خود اونها، کما لوکان و اخوتن، یعنی اون ورثه های کافر اخوه میت باشند، هنوز اون اخوه ها قسمت نکردن، پسرش مسلمان شد، انحصار به پسر پیدا میکنه. مسلمان کان المورث، خود مورثش مسلمان باشد، ام کافر یا کافر. و نما و ترکت کل اصل، اگر باغ است یا زمین مال اجاره دارد، باغ میوه دارد، ماشین هم از هم کرایه دارد، این نماعاتش هم حکم اصل داره. اگر بنا شد که محکوم بشود به اینکه این مال سهیم است یا مال انحصاری این تازه مسلمونه، نماعات چه مال اینه. ولو اسلم بعد القسمه، و اما اگر بعضانی که قسمت کردن این کافره دید محروم شد از اسم، گفت که منم شهادتین را جاری میکنم. او کان الوارث واحدا، یا وارثش یک نفر بود، فلا مشارکته، اینجا دیگه مشارکتی نی مزق تموم شد دیگه. ولو کان الوارث الامام حیث یکون المورث مسلما، اما اونجا را که وارث واحد امام علیه السلام باشد، غیر امام باشد دیگه حرفی نیست، شرکتی در کار نیست. اما اگه وارث واحد امام باشد، اونجایی که مورث مسلمونه، ولی اونجایی که مورث کافره که همون کافره اسمی بره. ففی تنزیله منزلت الوارث الواحد، آیا منزل کنیم این امام علیه السلام را منزله وارث واحد؟ او اعتبار نقل ترکه الى بیت المال، یا معتبر است که ترکه را منتقل به بیت المال کرده باشند؟ او توریث المسلم مطلقا، یا بگیم چه منتقل بشد چه نشد، از بیت المال هم باید کشید بیرون و آور تحویل این تازه مسلمون داد. اقوالون از آن پیدا کنه، اگه هم پیدا نکرد من ایجاد میکنم این شبهه را. میگه خواه این مسئله چه فایده داره؟ این مسئله ای که اگر مال را منتقل به بیت المال بکنن، وارثش هم امام علیه السلام، خواه اگر بناش داشت که این وارث بشه امام دیگه، غاصبانه که در بیت المال توقیف نمیکنه مال رو، خب پسش میداد دیگه. و اگر چنانچه وارث نباشد، خب وارث نیست دیگه. ما اینجا بشینیم و این مباصره بکنیم چه فایده ده لکم این که این اشکال را بکنیم؟ جوابش این است که مسائلی را که مربوط به امام علیه السلام و به وظائف امام، راجع به وظائف امام علیه السلام، فقها در کتب فقهیه من البدو الی الخط بحث میکنند، اینی که عرض میکنم فایده عمومی داره که هر کجا شبه شد جوابش این. این مسائلی که مربوط به امامت دو جوره، یکی مربوط به شخص امام به ما هو فرد من افراد البشر، یکی مربوط به امام است به ما انه امام و ولی و له ولایت علی عامه الناس. این بحث دوم نتیجه داره. اگه ما بحث بکنیم که امام به ما هو امامون و به ما هو ولیون فرونکار را میتواند بکند یا نکند، نمیتوانیم اشکال بکنیم که این چه فایده داره این بحث. اگه میتوند که میکنه، اگه نمیتونه که نمیکنه، چه ما بشینیم اینجا اون بحث کنیم چه فایده داره؟ فایدهش نیست که اون کسانی که در زمان غیبت امام علیه السلام ولایت عام قائلن الا ما خرج بالدلیل، مثل لشکر کشی در مقابل کفار، مثلا الان لشکر بکشن بگن اروپایی ها و امریکایی ها و شوروی ها یا اسلام یا جنگ، این احدی گفته جایز نیست، یعنی اختصاص به امام دارد و به پیغمبر دارد و به معصوم. یا بعض مسائل دیگر را بعضی ها گفتن اختصاص به امام دارد، و اون وقت اگر یک کسی قائل به عموم ولایت باشد الا ما خرج، مثل یه دونه خارج شده به اجماع همه فقها، اون وقت نتیجه این پیدا میکند که اگر سانچه انتقال به بیت المال امام علیه السلام پیدا کرد، انتقال به اون و والی که معتقد است که در زمان غیبت امام علیه السلام ولایت عمومیت دارد و همه کارهای امام را میگیرد الا ما خرج، اینم یکیش میشه. اون اگه انتقال پیدا کردن به یکی از مثلا منزل یکی از والی ها، یکی از مجتهدین، و بعدن اون وقت این وارث مسلمان شد، آیا وظیفه مجتهد این است که اینا پسش بدهد یا نه؟ این نتیجه پیدا میکنه. و همچنین در حدود و در دیات و در نکاح و در ولایت بر اولاد و اینا، خیلی این بحث ها متفرقه. شاید هم جمع بکنه یه رساله کوچیک، یه رساله میشه که کارهایی که مربوط به شخص امام است فقها بحث میکنن، به ما هو امامون و ولیون بحث میکنن. اون وقت به ما هو امامون و ولیون نتیجهش نیست که در نواب امام هم این بحث میاد. اگر چنانچه امام علیه السلام این کار میکند، فقها در زمان غیبت امام، چنانچه شیخ مفید در مقنعه نوشته است، برای اینکه ولی الفقها من اصحابن الامامیه ان یجمع او برای فقهای امامیه است که نماز جمعه اقامت کنن اگر خوف ندارن، اگر ترس در کار نی، اگر تقیه در کار نی. از قدیم این مسائل مربوط به منصب ولایت را با اینکه با بودن امام علیه السلام و در حضور امام اجماع همه فقهاست بر اینکه از اختصاصات امام است اقامه جمعه، ولیکن در زمان غیبت عده زیادی از فقهای قدیم در کتابهای فقهیشون نوشتن وللامام وللنواب الامام وللفقهای فلان هست که انجم و فلان و فلان و یقیم الحدود و یقیم فلان، اینا نوشتن. اون وقت اون کسانی که معتقد به این هستن که نواب امام میتوانن اقامه حدود بکنن، میتوانن اجرا حدود بکنن، میتونن اقامه جمعات بکنن، میتونن نسب ائمه جمعه بکنن، میتونن این کارا بکنن، اون وقت ما بحث بکنیم که آیا امام زمان میتوند فلون کسک را مثلا که فلون اوصاف دارد امام جمعه قرار بدهد یا نه، ما را نمیرسه بکنه خواهی چه فایده داره اگه میتوند که میتوند. نه، نتیجه نیست که اون نواب امام هم اگر نفوذ پیدا کردن مثل محقق ثانی در احوالاتش میرسن در زمان ایشون اختیار مملکت دست او بود به چیز واگذاری خود شاه تاماسه و فلان، ما نسب جماعات و ائمه جمعه و ائمه همه را محقق ثانی نسب میکرد. مجلسی ثانی علیه الرحمه در اصفهان زمان سلاطین صفویه تقریبا اختیار مملکت دست او بود. اون وقت اقامه جمعات در احوالاتش می‌نویسن که میکرده و ائمه جمعه نسب میکرده همه شهرها و فلان. خب این معنی نداره که اینجا هم بحث بکنیم بگیم که اگر مال منتقل به بیت المال شد و بعدن این یکی مسلمان شد، آیا مال را باید برگردونن یا نه؟ شخص امام زمان صلوات الله علیه و آله ما بحث نمی کنیم، اما اونایی که قائلن که هر کاری که امام علیه صلوات و سلام می کند نواب امام هم می توانند بکنن الا ما خرج، این مسئله و نتیجه پیدا میکنه. اینم خارج از بحث بود، اما چون گاهی در ذهن خلجان پیدا میکند لازم آقایون بدونن این را. بله، می فهمونن که بله ولو کان الوارث و الامام حیث یکون المورث مسلما ففی تنزیله منزلت الوارث الواحد، آیا امام علیه السلام را ما نازل کنیم به منزله یک وارث، یعنی دیگه اسلام او فایده نداره و دیگه مال این شد، یا نه بگیم معتبر است نقل ترکه الی بیت المال، یعنی اگر مال را منتقل کردن دیگه تموم شد اسلام این فایده نداره، منتقل نکردن باید مال به این تازه مسلمان داده شد، یا نه توریث المسلم مطلقا، اینی که جدید الاسلام شده چه منتقل شده باشد چه نشده باشد باید بگیم ارث بش بدیم. اقوالون و وجه الاول واضح، اونایی که به منزله یه وارث واحد حساب میکنن میگن خب امام هم یک نفره بقیه ورثه هم یک نفر، چه فرق میکنه بین یک نفر و یک نفر. دون ثانی و اما معتبر باشد نقل ترکه به بیت المال و عدم نقل، میفهمان وجهی ندارد. والاخیر مرویون و اما اینکه مسلمان را مطلقا ارث بدهند چه منتقل شده باشد چه منتقل نشده باشد، اینم روایت شده. خب اینم تموم شد. ولو کان الوارث و احد از زوجین، این در زمینه ایست که وارث از سلسله نسب نباشد و در سلسله سبب هم زوج زوجه در کار نباشد. در زوج زوجه یه بحث دیگه، اگه یک کسی از دنیا رفت وارثش منحصر به زنش است، یا زنی مرد وارثش منحصر به شوهرش است، آیا این حکمش چیه؟ بعد اون یکی مسلمون بشه، اون یکی که مسلمون بشه آیا این باید داد به اون تازه مسلمون یا نه؟ اگه منحصر به زوجه شد یا منحصر به زوجه، اینجا چهار قول که یکی این است که زوج زوجه ارث میبرن مطلقا اون مسلمون بشد یا نشد دیگه حکم وارث واحد را داره، یکی ارث نمیبرن مطلقا چه زوج باشد چه زوجه، یکی تفصیل بین زوج زوجه است که اگر این میت زن است وارثش زوجه این حکم وارث واحد را دارد و همه اموال مال زوج میشد و اون تازه مسلمون چیزی نیبه، و اگر وارثش زوجه باشد این حکم چیزی دارد باید بقیهش اون سه ربع دیگرش که یه چهارمش مال زوجه است سه چهارم دیگرش منتقل به امام علیه السلام بشد و اون وقت این حکم تعدد ورثه را پیدا میکند، یکی زوجه و یکی امام علیه السلام. وجوهون و اقوالون، حالا اونی که خود شهید ثانی میفهمم ولو کان الوارث و احد از زوجین، اگر وارث یا زوج یا زوجه باشد این مورث مسلمون مرده، وارثش زنش هست یا شوهرش، وارث دیگرش هم کافره. فالاقوا ان الزوج کالوارث المتحد، یعنی نصفش که به زوجیت اسم میبره، نصف دیگرش هم منتقل به همون زوج میشه، یه حکم وارث واحد را دارد و انتقال به این جدید الاسلام پیدا نمی کند. و اما زوجه، زنی مردی مرده زنی دارد، زن شار یک می برد، سه چهارش می مونه و زوجه کل متعدد، به جهتی که بعدن در ارث زوجه میاد که زوجه همه ی مال را به فرمایش شهید ثانی نمی برد، اون سه چهارمش منتقل به امام میشه. پس دو وارث دارد، یکی زوجه یکی امام. اون وقت قبل از آنی که این به انتقال به بیت المال پیدا که سهمی امام را قسمت بکنند و فلان، این مسلمان باشد، این به امام دیگه نمیرسه. بله. و زوجتی که المتعدد لمشارکت الامام علیه السلام، مر اون زوجه را دونه او، اما با زوج شرکت ندارد، و این کانه اون امام قایبا، یعنی در زمان غیبت امام باشد. و کیفیت این چارگولی که عرض کردم بعد در ارث زوجه خواهد آمد انشاءالله. ولو کان الاسلام و بعد قسمت البعض، اگر این مسلمان که شده مثلا اون غیر منگولاتش را هنوز قسمت نکردن، منگولات چه قسمت؟ پولش و فرشش و ظرفش و اینا یکی چیزه، اینا قسمت کرد، اما زمین و باغ و فلان اینا قسمت نکردن، آیا مطلقا حکم قسمت را دارد یا مطلقا حکم قسمت را ندارد، یا اون مقداری که قسمت کردن تموم شد دیگه اونجا دید الاسلام ارث نمیبره، اون مقداری که قسمت نکردن ارث میبره؟ اینم وجوهون و اقوال. ولو کان الاسلام و بعد قسمت البعض، اگر اسلام این کافر کافر وارث بعد از قسمت بعض باشد، ففی مشارکتهی فی الجمیع، آیا این کافر جدید الاسلام شرکت دارد در جمیع اون اموال ولو اونی هم که قسمت شده، او فی الباقی یا در باقی شرکت دارد، اول من امن هما، هم اونی که مقسومه هم اونی که غیر مقسومه، از هر دو ممنوعه، او جهن اوسطها الوسط، یعنی اون مقداری که قسمت شده است دیگه گذشت، مقداری که قسمت نشده سهم میشه. اینم یه مثال. والمرتد عن فطرتن و هو الذی انعقد و احد ابویه مسلم، مرتد را علما دو قسمش کردن، یکی مرتد فطری یکی مرتد ملی. مرتد فطری اونی را میگن که موقعی که نطفش منعقد میشد در رحم مادرش، هر دو اینها یا یکی از اینها مسلمون باشد، اون وقت این نطفه ینعقد و مسلما، بعد که دنیا میاد عهد ابویهش مسلمانن، این محکوم به اسلامه، به اعتبار اینکه ولد تابع اشرف ابوین است در اسلام و کفر. اگر یک کسی پدرش یا مادرش یکی از اینا مسلمان باشد، بچه کوچیکی دارن، این بچه کوچک تابع اونیست که مسلمانه، یا میگن اشرف ابوین، چنانچه در حریت و عبدیت هم بعضی ها اینجوری گفتن تابع حره، حر میشه. خب حالا در اینجا که این منعقد شده نطفش در و دنیا آمد است در حالتی که یکی از پدر مادرش مسلمان بودن، محکوم به اسلام، این همجوری میموند تا به حد بلوغش. خب الان محکوم به اسلامه، بعد از بلوغ هم یه برهی از زمان که از بلوغش میگذرد بازم اون مسلمانه و بعدن ارتداد پیدا میکند واسه انکار یکی ضروری یا چی، بالاخره مرتد میشه. اون وقت این مرتد که شده است، اینا میگن مرتد فطری، یعنی اون فطرت الله التي فطر الناس عليها، اون ار كل مولود يولد على الفطره حتی ابواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه، این از اون فطرت برگشته، چون این مولود به فطرت اسلام بوده و بعد از آنی که به حد بلوغ هم رسید قسمتی از زمان مثل این مسلمانزادهای معمولی، مسلمانزادهای معمولی اگر این جوانها گول بخورند و خدای نکرده ارتداد پیدا کنند و انکار ضروری اسلام را بکنند، اینا میشن مرتد فطری. و اما مرتد ملی اونیست که در حال انعقاد نطفه و تولدش هیچ یک از ابوینش مسلمان نبودن، یعنی یهودی بودن یا نصرانی بودن یا مجوسی، بعد به حد بلوغ که رسید این بچه خودش اسلام اختیار کرد، بعد از اسلام دوباره رجع الی ملته الاولا، اینا میگن مرتد ملی، یعنی بر همون ملتی که متولد شده برگشته رد شده اونجا. احکام این دو طایفه فرق داره. مرتد فطری اگه کسی باشد، چهار حکم برش مرتبه، چنانچه تفصیلش در حدود انشاءالله ذکر می شود. و یک حکمش این است که خب نجس میشه، دومش این است که زنش برش حرام میشد بلا فاصله، سومش این است که اموال موجودش منتقل به ورثه مسلمانش میشد، که منافی اینه که اگر کسی در حال حیاتش مرتد بشود، اموال موجودهی که تا حالا کسبی کرده همه منتقل میشد به ورثه مسلمان شما زنده زنده، حکم مرده را دارد این آدم. چهارمش نیست که اجرا حد لازمه، یعنی ارتدادش پیش حاکم شهر ثابت شد باید که حد اجرا کند، حدش هم قتله. این چهار حکم مرتبه. اون وقت این چهار حکم را اگه آمد و توبه کرد، این توبه را قسمین، یه قسمش هست که قبل از ثبوت اندل حاکم توبه میکنه، میگه اشتباه کردیم فلان فلان فلان، توبه میکنه. خب این بعضی از احکام برمیگرده، نجس که بود پاک میشد دوباره، میگن علل اقوا، حدش هم ثابت میشد، یعنی پیش از ثبوت اندل حاکم توبه کند دیگه دوباره ببرندش پیش حاکم، میگن این اون آدمی بود که جلوتر مرتد بود. خب این معنی داره که این آدمی بود که جلوتر مرتد بود، اینا اجرا حد بکنیم. الان باید مرتد باشد که حاکم میخواد بکشدش، و اما اگه قبلا بوده اون وقت اینجا قبل از ثبوتش این چیزه حدش ساقط میشه و زنش بر نمیگرده خود به خود، لکن به عقد جدید محل خلاف است که دوباره این همین زن را زن دیگری بگیرد، ابن نده همین زن را تجدید عقد بکنه جایزه یا نه. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه در رساله های سابقشون قبل از آنی که مرجع بشن در اونجا رساله نوشته بودن، نوشته بودن که مشکله بعد که آمد در قوم زیاد این مسئله ازشون سوال میشد، دوباره تجدید نظر کردن و نوشتن که اقوا این است که این زن دوباره عقدشا تجدید کنن ابن نداره، یعنی اون زن اولیه‌ای که به وسیله ارتداد حرام میشد. عرض کنم که الان هم ظاهرا مراجع همین میگن، میگن که اگر توبه کرد بعد به عقد جدید زنش عقد بکند خود به خود معنی نمیگرده، اما باید به عقد جدید بکند و قبلا تصفیه حساب بکنه، مهریه‌اش رو بهش بده تمام از نو عقدشو بکنه. اینم این چهارو. و اما اگه بعد از آنی که اندل حاکم ثابت شد، این مسئله امروز لازمه، بعضیا چون توجه ندارن این وقت وقتا ممکنه گور بزنن بگن اینا اینجوری نیست و فلان، نه، بعد از آنی که پیش حاکم شهر ثابت شد که این آدم مرتده و یکی از ضروریات دین را منکره، این ولو توبه بکند بعد از ثبوت حدش ساقط نمیشه، یعنی باید کشتش، ولو اینکه الان توبه کرده اهل بهشت هم هست، قرصش هم میدن، کفنش هم میکنن، نماز هم میخونن، در مقبره مسلمانان دفنش میکنن، فاتحه هم براش میگن، طلب رحمت هم میکنن، معذرت، قتلش لازمه. چرا؟ به جهتی که لیس فی الحدود نظرت و ساعه از امیرالمومنین سلام الله علیه است، که در حدود مهلت یک ساعت حاکم حق ندارد، در حدود در حقوق الله و مسئله حد اجرا حد مرتدین جز حقوق الله هست. کسی نمیتونه ببخشد، امام الاصل هم نمیتونه ببخشد، کسی هم حق شفاعت نداره برد واسطه بشه خالا این دفعه نفهمید جاهل بود چی بود، نه، بعد از آنه که ثابت شد پیش حاکم شهر، حاکم شهر حق ندارد که حرف احدی را ترتیب اسما بدهد و باید اجرا حد بشد و این حکم الهیه. و امیرالمومنین هم دلش اینجا نمی سخت، در قرآن شریف دارد از زانی تو و زانی فجل دو کل واحد من هما مات جلده ولا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله، در حق دین خدا تعارف و شفاعت و رعفت و محبت و اینجو افعا نیست، باید که دین خدا اجرا بشه. پس بعد از ثبوت اون ارتداد اندل حاکم حدش ساقط نمیشه و زنش هم که دیگه نوبت نیست که الان دوباره عقدشو بخونن یا نخونن، اما پاک میشد، یعنی نجس که بود طاهر میشد، اموالش هم برنمیگرده دیگه، اموالش انتقال به ورثه مسلم پیدا میکنه. موضوع بحث ما خصوص اموالشه، اون اموال موجوده فی زمن ارتداد همه منتقل میشد، چه قبل از اجراء حد، چه قبل از ثبوت اندل حاکم، چه بعد از ثبوت اندل حاکم توبه کند، این اموال برگشتنی نیست مطلقا، در حد است که فرق است، در اجرا در اموال فرق نمی کند. در اموال موجود برای مکتسبه بعد از ارتداد اونجا محل خلافه که آیا اون اموالی که بعد از ارتداد کاسبی میکنه اونا رو مالک میشد یا نه. شهید ثانی در حدود فرموده است مالک نمیشه، در تحریر امام دارد اقوا این است که مالک میشه. این علیه مسئله دیگری. بنابراین این مسئله که عرض کنم که اموال موجوده حین الارتداد انتقال پیدا میکنه به ورثه، هیچ جای خلاف هم نی. و این کسانی که فرقه زاله مزله بهایه و بابیه و از این حرفا بازی در آوردن، این حزب سیاسی بودن و در زمان ناصرالدین شاه از روس ها اینا برای ما بلا درست کردن و اسمش رو گذاشتن امام زمان آمده و فلان و علما را وادار به مباحثه و بحث و رد و ایراد. و یه حزب سیاسی بوده از ناحیه روس ها اینجا تأسیس شده بود و اونها اون کنیازدار گلی خان که به نام شیخ عیسای لنگرودی یا لنگرانی خودش در آورده بود و اون نوشته است در کتابش که ماهی 30,000 دلار از روس می آمد. من این سید علی محمد را، حالا سید بوده یا نبوده که حاجی انصاری که میگفت سید نبوده، پدرش میذاری رضای شکم به فروش بوده و شیرازی بوده و چی بوده و سید نبوده، اما حالا فرض بکنیم که سیدم بوده، این عرض کنم که میگه ماهی 30,000 دلار عرض کنم که برای من میامد که این را ترویجش کنم. حالا اینایی که این گروه میشن داخل این، حالا نمیدونم این گروه حکام که میگن از اینان یا از اونا نیستن، اگر چانچه داخل در این گروه بشن، اینا اموال موجودشون و سر این که از زمان مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه، بعدنم از مرحوم آیت الله سید عبدالهادی شیرازی و بعدنم از گم که سوال کردن آیت الله گل پایگانی سوال کردن، هر سه اینها یعنی اینا هر دوشون نوشتن اون چی که آیت الله بروجردی نوشته همون درست. آیت الله بروجردی نوشته بود برای اینکه معامله با اینها، داد و ستد با اینها، مراوده با اینها مطلقا حرامه، جایز نی. اینا غیر از اهل کتاب و یهودی و نصرانی و اینا هستن. این یهودی و نصرانی ها کراهت دارد باشون معامله کردن، اما اینایی که خود در آورده 100 سال پیش در آوردن اینا خود به خود، این عرض کنم که جزء فرق زاله مزله هستن که برای گروه هشبندیه و حزب جنبه سیاسی داره، دین نیست اصلا، تا اینکه اون شارع مقدس صحه گذاشته باشد. قانونا هم نه در اون زمان مشروطه دروغی که بوده و نه در این زمانی که قانون اساسی جعل کردن، این فرقه را جزء فرق معمولی حساب نکردن، رسمیت ندارن، یعنی رسمیت قانونی هم ندارن. بنابراین اگر کسی داخل در این فرقه بشود، زنش برش حرام بشد و اموالش هم منتقل. و سر این که با معامله با اینها حرامه این است که اینا نوعا با باهاشون بهایی شده و اون اموالش مال ورثه مسلمانه. اون ورثه مسلمان اون خبر که نداره، این دارد متصرفه. اون وقت من که میرم با این معامله میکنم، معامله با مال مردم دارم میکنم، نه معامله با این. بله کاسی بیایی که بعد میکند اون حلال له وجهون و فیه قولون، برای این که مالک میشن. و اما کاسی بیایی که جیو تبوده مالک نمیشن. پس بنابراین اموال موجوده مرتدین، اهم از این که مرتد فطری باشد یا مرتد ملی، فقط مرتد ملی تا 3 روز استتابش میدن، تا 3 روز حاکم شهر یعنی مهلت بهش میدن، بعد اگر توبه کرد اموالش برمیگرده و اگر توبه نکرد بعد از 3 روز دیگه اونم حدش قتله و اونم همین تفصیل درش هست. بله میفهمان که ول مرتد عن فطرتن و هو الذی انعقد و حالا که احد ابویه مسلم لا تقبل توبته، توبهش قبول نمی شود، نه توبه اخروی، توبه اخروی که هر کی توبه کند قبول میشه، این توبه دنیوی که این احکام اربعه ساقط نمیشه ظاهرا، خوشم میگه ظاهرا، و این قبلت باطنا توبهش قبول نمی شود علل اقوا، ولی اون قبلت باطننش نمیشد قید علل اقوا را بزنیم به قبلت باطنن، اون عقلیه که هر کسی مسلمان شد ولو لب مرگش توبه، مگه اون اسلام فرعون باشه، اون دیگه نه بعضانه که عذاب را دید اون وقت گفت آمن تو، اونم اسم خدا را نبرد، آمن تو بالذی آمنت بهی بنو اسرائیل، اون خدایی که بنی اسرائیل میگفتن او را قبول دارم، خرر زدن تو دهنش گفتن که الان وقد اسیت و کنت من المفسدین، هر چی که زنده بودی در روی زمین افساد میکردی، حالا که غرق تا اینجا آمده میگی آمن تو بالذی آمنت بهی، اون جور توبه فایده نداره. اما قبل از آنی که آیات الهی و نشانه های مرگ را ببیند، لم ينفعهم ایمانهم لما راوا بعثنا، بس خدا را کسی ببیند بعد ایمان بیارد این فایده ای ندارد. در قیامت همه ایمان میارند اما فایده ای ندارد. و اما در دنیا قبل از آنی که عالم غیب مبدل به عالم شهود بشد ببیند نبیند اسلام بیارد قبوله. اون وقت روی این زمینه علل اقوا قید برای اون یکی باید گرفت. گرچه حاشیه ها از بالا چون در میاد که این قید علل اقوا را زدن به اون قبلت باطنن. و تو قسم ترکته بین ورثتی و مالش هم قسمت میشد بعد از قضا دیونش از او قضاش باید بدن. این کان علیه دینون و اگر چه کشته نشود به انفات از سلطان. فات از سلطان را معشیم معنا کردن یا دسترسی نباشد یعنی غایب باشد. ولی ما که عقیده نداریم که سلطان فوت میشد. سلطان اصل و سلطان عادل امام علیه السلام اون فوت ندارد. هر چی که روی زمین هست امام هست. فات از سلطان یعنی دسترسی بهش نباشد غایب باشد. اولم تکن ید المستوفی مبسوطه یا امام علیه السلام حاضر هم مثل زمان ائمه علیه السلام که ید مبسوط نداشتن ولی امام جعفر صادق بوده لکن نمیتونست اجراحت بکنه. اولم تکن ید المستوفی و یرسه المسلمون لا غیر و لتنزیله منزلت المسلم فی کثیر من الاحکام به جهتی که این مرتد فطری نازل به منزله مسلمان است در کثیری از احکام مثل قضا عبادتش که اگر مرتد دوباره برگشت و مسلمان شد اون نمازایی که چیزه قضا دارد مثلا حکم مسلمان را دارد از این جهت. و رضا می فهمان که مسلمان ها ازش ارث می برند غیر مسلمان ها ارث نمی برند. کفار دیگر اونی که گفتیم کافر از کافر ارث می بره اینجور کافر نیست که مرتد شده باشد. فی کثیر من الاحکام که قضا عبادت الفائته زمن الرده و المرتد و ان غیر فطرتن که و الذی ان عقد ولم یکن احد ابویه مسلمان لا یقتل معجلا بل یستتاب عن الذنب الذی ارتد به سببه. پس اگر توبه کند خیلی خوب مالش به هم میگرده زنش هم باید تجدید عقد بشد یا نشد محل خلاف. و الا قتل اگر سه روز توبهش دادند و توبه نکرد کشته میشد. ولا یقسم ماله اما مالش را در حال حیاتش قسمت نمی کنند حتی یقتل تا کشته بشود به امر حاکم او یموت و سیعتی بقیه تو حکمهی در باب حدود انشاءالله تعالی.